بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. حالا چون شروع بحث هست، مناسب هست که روایتی رو تیمونن ذکر بکنیم. عن النبی صلی الله علیه و آله من ازداد علما ولم یزدد هدا لم یزدد من الله الا هدا. در این روایت پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه می‌فرماید که کسی که علمش اضافه بشه، ازدیاد علم پیدا بکند، اما هدایت و تقوای او اضافه نشه. این لم یزدد من الله الا بعدا، این هرچه علم او اضافه می شود بعدش از خدا بیشتر میشه. و این خیلی مطلب مهمیه. حالا در بعضی از روایات که این نقل شده داره من ازداد علما ولم یزدد هدا، در بعضی از نقل ها داره ولم یزدد فی الدنیا زهدا. این روایت به خوبی دلالت داره که به همین میزانی که ما دنبال ازدیاد علم هستیم، باید دنبال ازدیاد هدایت و تقوا هم باشیم. اینطور نیست که بگیم خب حالا ما در علم کوشش میکنیم، در همین تقوا هم به همین اقلش قناعت بکنیم و کافیه. نه، این طوریست که بر حسب همین روایت، اون چه که از این روایت ما استفاده می کنیم، این طوریست که اگر در کنار اون تزکیه و تقوا و هدایت یا بر حسب اون نقل زهد در دنیا نباشه، همین علم موجب بعد از خدای تبارک و تعالی است. همین علم، حالا هر علمی میخواد باشه، علم فعل باشه، علم تفسیر باشه، علم توحید باشه، علم اخلاق باشه، علم دین، هر علمی میخواد باشه، اگر در کنار ازدیاد علم ازدیاد تقوا نباشه، بدانیم که همین علم موجب دوری ما از خدا میشه. لم یزدد من الله الا بعدا. خب به اصطلاح ما عرض میکنم که یک شرط و جزای شرط خیلی روشنه، یعنی روشنی است که پیامبر او رو برای ما بیان فرموده که اگر کسی دنبال ازدیاد علم بره، دنبال ازدیاد تقوا نره. این چه بخواد چه نخواد، این علم موجب بعد از خدا میشه. خب حالا اینجا این بحث واقع میشه که چگونه این علم موجب بعد از خدا میشه، اصلا چرا و چه ملازمه بین اینها هست که اگر کسی دنبال ازدیاد علم بره، دنبال ازدیاد تقوا نره، این نتیجه قهریش این است که بعد از خدا پیدا میکنه. آیا مقصود این است که غالبا اینطوره؟ آیا مقصود این است که بعضی از علما این علم براشون موجب بعد از خدا میشه اما در همه اینطور نیست، یا نه بر حسب ظاهر این روایت اگر انسان درونش رو فقط ظرف علم بکنه اما خودش رو محذب نکنه، خودش رو تزکیه نکنه، عباداتش رو درش تجدید نظر نکنه، تحولی در عباداتش ایجاد نکنه، اهل نوافل نباشه، اهل ترک حرام نباشه، خدای نکرده اگر یه آدم اینطور باشه، همین علمی هم که پیدا کرده خودش مبعد اوست از خدا. ظاهر همینه، یعنی ما نباید بیم این روایت رو توجیه بکنیم بگیم این لمی ازدد من الله الا بودا نسبت به بعضی از افراده، اونایی که علم رو طریق برای دنیا طلبی قرار بدن، اونایی که علم رو طریق برای خواسته های دنیوی و هواهای نفسانیشون قرار بدن، اینا این علم موجب بعد از خدا میشه. اما اگر یک کسی علمی پیدا کرد، علم رو هم طریق برای دنیا طلبی قرار نداد، این بعد از خدا پیدا نمی کنه. نه، این خلاف ظاهر روایت. ظاهر این روایت این است که خود این علم چه بخواد چه نخواد اگر در کنارش ازدیاد تقوا و هدایت نباشه، این او رو از خدا دور میکنه. خب ظاهرش اینه، اختلاف افراد و موارد و نسبت بگیم که بگیم غالبا این طوره، این حرفام نیست در همه موارد. و حالا سوالی هست که چرا؟ چطور میشه این بدون تقوا انسان را از خدا دور بکنه؟ این خوب یه مقداری جای تأمل داره، جای دقت داره، انسان خودش رو مقداری باز بکنه، برای خودش وجدانی بشه این مطلب که این بدون تقوا این موجب دوری از خداست. خب یک جهتش همینه، علمی که انسان رو به منبع علم نزدیک نکند دور میکنه، این علم غرور میاره، خواه نخواه علمی که انسان رو به صاحب اصلی علم نزدیک نکند معلوم میشه که از اون دور میکنه، او رو مستقل نشون میده، او رو مغرور قرار میده. و خود همین یا لاعقل این است که همین علم موجب غفلت میشه، این هم یک بیان برای این روایته. علمی که انسان رو به خدا نزدیک نکنه، یعنی علمی که کنارش هدایت و تقوا نباشد، پس این علم موجب غفلت از خدا شده دیگه، غفلت از خدا هم بود از خدا میاره. ما این رو واقعا آیون باور کنیم این مطلب رو، هر کدام این روایت رو توجیه هم نکنیم، نگیم برای بعضی از اشخاص اونایی که علم رو در طریق دنیا طلبیشون میخوان قرار بدن اینا از خدا دور میشن، نه، اون آدم بی سواد عامی که صبح میره در مغازش رو باز میکنه یه سبزی میفروشه، یه کسب حلالی داره، این آن به آن داره به خدا نزدیک میشه، این داره رزق حلال به دست میاره. این آدم جاهل، آدمیست که محافظه و حساب و کتابش هم در قیامت خیلی آسونه، البته این آدم جاهل عبادتش هم در نزد خدا در همین حد خودش، اما آدم عالم اگر این علم کنارش تقوا نباشه، چون موجب غفلت از خدا شده، آن به آن داره او را از خدا دور میکنه. خب حالا همین علم اگر کنارش هم تقوا باشه، این انسان کجا؟ این انسان انسانی میشه که یک ساعت عمر او به اندازه 70 سال اون جاهل برابری بود. این طرف قضیه هم هست. ما نباید خودمون رو واقعا فریب بدیم. ولی وقتی عرض میکردم واقعا اگر میبینیم که علوم طلبه که روز به روز داره هواهای نفسانی انسان رو بیشتر میکنه، آدم رها کنه انسان. اگر میتونه آدم مقابله بکنه، کنارش تسکیه پیدا کنه، تهذیب، حالا اینم مراتب داره، حالا ما نمیگیم اعلی درجه تسکیه و تهذیب، نه، بالاخره در یه حدی انسان خودش رو قانع کنه که من عباداتم این ماه رمضان و انسان خوردهی به لطف خدا بهتر از گذشته بود، نمازم تغییر کرده، ترک گناهم بیشتر شده. این دعایی که واقعا خیلی دعای عجیبیه، باید ما بخونیم و زیادم بخونیم. ظاهرا در حالا ماه رجب یا ماه شعبان این دعا وارد شده و خیلی از بزرگان هم در قنوتشون میخونن این دعا رو. اللهم اقسم لنا من خشیتك ما یحول بیننا و بین معصیتك. روی این اللهم اقسمش خیلی تکیه کنیم، یعنی خشیت یه چیزیست که باید خدا نصیب انسانم بکنه، خدا بده به انسان که این حائل بین انسان و معصیت خدا بشه. آدم همینطور بنشینه بگه من دیگه میخوام خشیت از خدا داشته باشم، نمیشه. آدم باید اینقدر خودش رو آماده بکنه، قابلیت پیدا بکنه تا خدا یه قسمتی از این خشیت رو به او بده، یه سهمی از این خشیت رو به او بده که بین او و معصیت مانع بشه. خب این خیلی مطلب مهمیه. ما هر روز خودمون رو بررسی کنیم ببینیم خشیت چه مقدار نصیب ما شد. یک سال دو سال این داره عمر میگذره خشیت نسبت به خدا بیشتر شده یا نه. علایه‌ها باید در اول سال همونطوری که خدا رو شکر میکنیم، خدا ما رو زنده نگه داشت، آمدیم باز سال تحصیلی رو با لطف و فضل و رحمت خودش میخواییم شروع بکنیم و انشاءالله توفیق پیدا کنیم، مریض نشیم، مشکلی برای ما وجود نیاد، بتونیم تا پایان سال بحث رو به خوبی ادامه بدیم. خب الان شما ببینید دیگه بودن در سوریه، خب سوریه اونجا حوزه نسبتا خوبی داشت، ما هم یه شعبه از مرکز فقهی در اونجا داشتیم، چند هزار طلبه داشت. شاید انسان وقتی اونجا میرد فکر میکرد آرام ترین جای دنیا اونجاست، مشکلی نداره، اما حوزهش متلاشی شده. یک استادش رفته نجف، یک استادش رفته افغانستان، یک استادش رفته پاکستان، یک استادش رفته مشهد مثلا، طلبه هاش هم اینطور آواره. یه وقتی مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه در همین مسجد مدرسه آیت الله اعظمای گلپایگانی رضوان الله تعالی علیه، این عصرا که بحث اصول داشتن، یه چهارشنبه ایشون میفرمودن آیون تا اوضاع اینقدر آرامه، تا میتونیم درس بخونیم، تا میتونیم این جلسات رو تشکیل بدیم، قدر بدونیم، این جهت درس رو تعطیل نکنیم، سرسری نگیریم، با حضور قلب و فکر دقیق در درس حاضر بشیم. بعد میفرمودن معلومه سمیش اوضاع این چنین باشه. خب الان ما نظیرش در سوریه دیدیم، لذا باید به این جهات توجه کنیم و خدا رو شاکریم، اما از خدا بخواهیم که واقعا در کنار ازدیاد علم ازدیاد هدایت و تقوا و خشیت خودش رو هم نصیب ما بفرماید انشاءالله. خب بحث ما در بحث کتاب البین، خب بر حسب متن تحریر وسیله امام رضوان الله تعالی علیه رسیدیم به شرایط متعاقدین در سال گذشته، شرط اول که عبارت از بلوغ بود، ما بحث مفصلش رو مطرح کردیم که خب ملاحظه کردیم بحثی بود که بحث‌های چالشی و استدلالی و اجتهادی فراوانی داشت. شرطیت بلوغ برای متعاقده بود. حالا این پایان سال گذشته عرض کردم آقایون خلاصه ای از بحث رو تنظیم بفرمایند یا نه، حالا اگر از بحث گذشته خلاصه ای رو تنظیم کنید خوبه. بر حسب عبارت امام رضوان الله تعالی علیه، شرط دوم فرمودن الثانی العقل فلا یصح بیع المجنون. شرط دوم برای متعاقدین عقل، اگر متعاقدین هر دوشون یا یکیشون دیوانه باشه این بیع صحیح نیست. خب مرحوم شیخ در کتاب مکاسب وقتی شرایط متعاقده رو بیان فرمودن این شرط رو ذکر نکردن و شاید علت این امر این باشه که شرط سومی که میایم برای متعاقده بیان میکنیم قصد که متعاقدین باید نسبت به مدلول عقد قاصد باشند و قصد المجنون کلمه این کلام است. این یک علتشه که بگیم این شرط رو در ضمن شرط سوم قرار بده. علت دیگر این است که چون روایاتی که در مورد سبی بود و ادله که در مورد لا یجوز امر الغلام حتی یحتلم و المجنون حتی یفیق، اون روایات و ادله که در مورد عدم صحت بیع سبی مطرح شد، کلام در مجنون نفس کلام جسدیه، یعنی دیگه نیاز به این که ما بیم این رو جدا بیان بکنیم نیست، چون عدلش واحده، عدلش یکیه و دیگه نیازی مرحوم شیخ که متعرض این نشدن از این جهده. پس بگیم علت این که شیخ در مکاسب که بحث استدلالیه متعرض نشدن، یکی از این دو امره، یا وقتی بحث از سبی تمام شده همون حکمی که در مورد سبی هست همون هم در مورد مجنونه من دون فرق بین هما، عدله شون عدله واحده، مثلا روایاتش که مشترک بود تمامه، یا بگیم این رو در ضمن شرط ثالث قرار بدیم که مسئله قصده. خب حالا اینجا در این اصل مطلب که بحث نیست، یعنی روشن، حالا این بخواد در ضمن او باشه یا در ضمن شرط ثالث باشه، بحثی وجود ندارد که معامله مجنون باطله. اگر کسی که مجنونه، حالا یا بایع و مشتری هر دوشون مجنون باشن یا از دو هم باطله، اما بله چون مجنون یا مورد قصد یا قصدش لغوه، که حالا عرض میکنیم به قصد برسیم روزی، مجنون یا میگیم فاقد القصد یا قصدش لغوه، همینجا حالا عرض کنم زیر فرمایید ببینید نکته که اینجا هم به عنوان نکته اول بگیم اینه، بین بیع صبی و بیع مجنون یک فرقی وجود داره و اون این است که از نظر عقلایی اگر صبی اذن ولی برای اون باشه، ولی بهش اذن بده، چون یادتون از بارسال گفتیم بحث در بیع صبی، صبی که چی مراده؟ ممیز و غیر ممیز که اصلا بحثی نداره، یعنی اصلا در صبی غیر ممیز فقها که نیامدن اختلاف کنن، تمام این اختلافاتی که در فقه وجود داره در معامله صبی، در صبی ممیزه، در صبی ممیز اونجا قائلم داشتیم افرادی میگفتن اگر ولی او آمد اجازه داد یا اگر اذن قبل از معامله بود معامله صحیحه، یعنی بیع صبی قابلیت اتساق به صحت را قابلیتش داره، اما بیع مجنون قابلیت هم نداره، اگر یه مجنونی آمد معامله کرد بیع مجنون قابلیت اتساق به صحت هم نداره، یه دیوانه آمده معامله کرد، هیچ فقیهی احتمال این هم نداده که اگر ولی این مجنون آمد معامله را اجازه کرد این معامله صحیحه، لذا این فرق بین اینها وجود داره. و یه نتیجه ما مهم بگیریم، ما هم اگر یادتون باشه در سال گذشته به این نتیجه رسیدیم بر حسب ادله‌ای که داریم بیع صبی ممیز باطله ولو ولی او اجازه بده، ولو ولی قبلا به او اذن داده باشه، یعنی همون رأی مشهور رو ما تثبیت کردیم، رأی شیخ اعظم انصاری رو، رأی صاحب جواهر رو که همین بود که معامله صبی باطله، منتها یه بحثی داشت اونجایی که صبی عنوان عالم عامل میشه که خب آیا اون درسته یا نه، آیا استثنائش هست اصلا استثناس یا استثنانیست، او یه بحث دیگری بود. حالا این رو هم میخواییم به عنوان تکمیل اون مباحث عرض بکنیم، قرینه سیاه چی رو به عنوان تکمیل عرض کنیم؟ میگیم آقا بیع مجنون قابلیت اتساق به صحت را ندارد، چه ولیش اذن بدهد یا بعدا معاملم اجازه بده بازم فایده ندارد، اصلا کل عدمه کل عدمه. چون این رفع القلم عن السبی حتی یحتلم و عن المجنون حتی یفید یا لا یجوز امر القلام فی السبی حتی یحتلم و فی المجنون حتی یفید، به این قرینه سیاق اقتضا میکنه که همون فتوا و همون نظر باز تأیید بشه که بیع السبی هم قابلیت نداره، چون این طرف قضیه که واضحه نمیتونیم بیع مطرح کنیم، نمیتونیم بگیم آقا چون بیع صبی قابلیت اتساق به صحت دارد پس بیع مجنون هم قابلیت داره، هرگز بیع مجنون قابلیت نداره اصلا. تفسیر چی؟ نه اون چرا اون استثناء رو قبول کردیم، اون تا در اینجا دلیل اون استثناء قاعده لا حرج است یا نه بحث الان داریم این رو میگیم، میگیم نمیتونیم بگیم آقا چون بیع صبی قابلیت دارد پس بیع المجنون قابلیت دارد، چون بالوضوح برای ما روشنه که بیع المجنون قابلیت اتساق به صحت نداره، پس این قرینه میشود باز بر همون رأی و بر همون دلیل. حالا پس ببینید مستند این دلیل دوم، در مستند این شرط دوم همان مستنداتی است که به عنوان نصوص و روایات در باب بیع صبی مطرح کرد. این یک. اینجا برخی آمدن گفتن آقا صبی ممیز قصد از او تمشی میشه، اما مجنون اصلا فاقد القصده. مجنون که داره میگه به تو، مثل آدم نائم میمونه. مثل فرض کنید یه حیوانی میمونه، توتی مثلا. حالا توتی این کلماتی که داریم بهش میگیم بگو، درست میکنه اون توتی؟ نه، توتی اصلا قصد ازش معنا نداره. قصد از امونیست که مقدس به انسانه. گفتن مجنون فاقد القصد و در نتیجه از این با معامله مجنون وارده. جواب این است که ما قبول نداریم مجنون فاقد القصد باشه. البته در بعضی از موارد مجنون فاقد القصده، اما در بعضی از موارد مجنون قاصد هم هست. یه آدمیست دیوانه است، اما میگه بابا چه کار میخوای بکنی؟ میگه بابا بفروشم. قصد داره میکنه. تمشی قصد از مجنون، این به مکان در امکانه. لذا اصلا نمیتونیم به این شرط دوم را داخل در شرط سوم قرار بدیم و این را نمیتونیم به عنوان دلیل قرار بدیم. بگیم چون مجنون فاقد القصد است پس معاملش باطله. نه، همون نصوص و روایات اون وقت اینجا صاحب جواهر تعبیری داره میفرماید بلل اجماع به قسمه، یعنی علاوه بر نصوص و روایات اجماع محصل و منقول هم داریم. علامه در تذکره ادعای اجماع کرده یا دیگران هم ادعای اجماع کردن در این مورد. باز بالاتر میگه بل ضروره من الدین، ضروره من المذهب. باز بالاتر میگه من الدین، یعنی سه مرحله کرده. اول اجماع، بالاتر ضرورت مذهب، بالاتر ضرورت دین. خواستید مراجعه کنید جواهر جلد 22 صفحه 265. این راجع به شرط دوم بود، اما شرط سوم که قصده انشاءالله فردا میخونیم. من خواهشم این است که بحث رو ما انشاءالله رأس ساعت 9:10 قدیم که 9:10 رسمی میشه شروع کنیم، که از این طرف هم 10 به عرض میشود 10 تمام میشه. چون حالا امسال ما یه بحث دیگه یه بعد از این بحث این آقاون مرکز فقهی بر عهده ما گذاشتن اونجا، لذا عنایت کنید که دیگه مثل سال گذشته نشه. ما 9:10 انشاءالله شروع میکنیم تا 10 به در. و صلی الله علیه و سلم.